در صبحانه با خبر امروز. انتقاد تند جمعی از نمایندگان از سخنان تازه رئیس جمهوری ایران. مجلس میگوید دولت موظف به اجرای قانون است نه تفسیران.
Thank you all. May God bless you. May God protect our troops.
مهر تایید اعضای کالج انتخاباتی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بایدن میگوید حرف مردم غالب و دموکراسی جاری شد. شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در بریتانیا همزمان با آغاز واکسیناسیون گسترده در آمریکا و چند کشور دیگر.
راستش بگم نمیتونم بگم چون وضعیت الان همه چی گرونه، قیمتا عادی نیست.
و مشکل دیگر بیماران دیابتی ایران در عصر کرونا، گزارش اختصاصی فردا از کمبود انسولین قلمی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. انتقاد گروهی از نمایندگان مجلس از نظرات حسن روحانی یک روز پس از تازه ترین نشست مطبوعاتیش. رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز امیدواری به حفظ برجام به صدور دستوری برای اجرای قانون جدید اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هم اشاره کرده بود. نکته مهم اما این که آقای روحانی تصریح کرد این دستور بر اساس تفسیری که دولت از این قانون دارد صادر شده. موضوعی که خشم گروهی از نمایندگان مجلس را به دنبالش. این نمایندگان به آقای روحانی یادآوری کردند که تفسیر قانون نه کار دولت، که بخشی از وظایف و اختیارات مجلس است و دولت صرفاً موظف به ابلاغ و اجرای آن. اما اختلاف بر سر این قانون به این یکی دو روز محدود نمی شود. قانونی که طرح اولیه‌اش بلافاصله پس از کشته شدن محسن فخری زاده بررسی و با وجود مخالفت دولت تصویب شد. قانونی که به دنبال محدود کردن همکاری ایران با آژانس و افزایش غنی‌سازی اورانیوم و به تعبیر دولت فاصله گرفتن بیش از پیش از برجام است. آن هم در شرایطی که با پیروزی جو بایدن دولت ایران به جان گرفتن دوباره برجام و رفع تحریم‌ها امید بسته. چیزی که حتی از پیشبینی میزان صادرات نفت در لایحه بودجه سال آتی هم مشخص است. آیا نمایندگان مخالف منافع جناحی را به مصالح ملی ترجیح می‌دهند یا صرفاً به دنبال استقلال قوا هستند؟ گزارش از نازآفرین میرزا خیری را با هم ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
دولت نخواهد گذاشت که عده‌ای بخواهند پایان تحریم را به تأخیر بندازند.
سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
لایحه شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد، سه لایحه مادر و بسیار مهم این دولت است که در مجلس قبلی تقدیم شد، در مجلس قبلی باقی ماند، به بررسی نرسید. در این مجلس ما امیدواریم به بررسی برسونیم.
حسن روحانی مجلس را متهم کرده که لوایح دولتش را بررسی نمی کند و از تدوین آیین‌نامه اجرایی در هیئت دولت برای مصوبه اخیر مجلس درباره لغو تحریم‌ها هم خبر داده. احمد امیرآبادی فرهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در همان ابتدای نشست علنی دیروز لوایح پیشنهادی دولت را تفرقه برانگیز دانست. آقای فرهانی گفته که اگر دولت لوایحی که به گفته او مشکلات اساسی مردم را حل می‌کند به مجلس بفرستد رسیدگی خواهند شد. علی یزدی‌خواه نماینده تهران هم گفت که آقای روحانی 8 ماه از کشور را معطل کرده، حالا می‌خواهد برای 4 سال آینده هم مشکل ایجاد کند.
بسیاری از حرفا زده میشه، پاسخ ندادن ما دال بر جواب نداشتن ما یا ضعف ما نیست، خاطر اینکه فرصت نداریم. ما فرصت دولت ما بر اینه که تا روز آخر خدماتی که برای مردم باید انجام بدیم این خدمات رو بتونیم انجام بدیم، و یکی از اون خدماتی که دولت داره دنبال میکنه اون رو به شدت شکستن تحریمه.
سخنان حسن روحانی درباره مصوبه اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران توسط مجلس هم خشم برخی از نمایندگان را برانگیخت.
دولت داره مجلس دور می‌زنه.
محمد رضا سباقیان نماینده مهریز سخنان آقای روحانی را توهینی بزرگ به مجلس خواند.
جناب آقای روحانی، حضرت عالی تنها رئیس جمهوری هستید که در شورای عالی سه نفره بدون نیاز به مجلس و شورای نگهبان.
علیرضا سلیمی نماینده محلات هم گفت دولت حق تفسیر این قانون را ندارد و باید آن را همونطور که هست اجرا کند.
چرا قدرت چانه‌زنی و ابزار چانه‌زنیتون را از دست دادید که امروز شما دنبال اونها بدوید؟
مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم میگوید این قانون شامل اعداد و ارقام است و بنابراین قابل تفسیر نیست، نیازی هم به آیین‌نامه اجرایی ندارد. گرچه اصولگرایان مجلس دهم هم از عملکرد و لوایح دولت دلخوشی نداشتند، اما این شکاف بین مجلس و دولت در دوره 11 مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف به اوج خود رسیده. حالا لایحه بودجه 1400 هم مورد انتقاد نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان است. آنها میگویند مبلغ در نظر گرفته شده در این لایحه برای درآمد ناشی از فروش نفت قابل تحقق نیست. در بودجه سال آینده دولت روی فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز حساب کرده. دولت حسن روحانی معتقد است که در دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا واشنگتن فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد و به برجام باز می‌گردد. با این حال مجلس 11 که خود را برای خروج ایران از برجام آماده کرده، این رقم فروش نفت در بودجه را بیش از حد خوشبینانه می‌داند.
من باز هم معتقدم ما 2,300,000 بشکه نفت تولید می‌کنیم و می‌فروشیم. و من به وزارت نفت دستور دادم بره تولید رو اضافه کنه، نه 2,300. ما باید بریم به صادرات 2,800-2,900.
اما دولت میگوید که این میزان فروش نفت 25% از بودجه را تامین میکند و اگر هم تحریم ها لغو نشد، راهکارهای دیگری برای فروش نفت وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 پیش واشنگتن را از برجام خارج کرد. به دنبال این اقدام تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازگشت. سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران که ممنوعیت فروش نفت این کشور را شامل می‌شود، شرایط اقتصادی ایران را به شدت وخیم کرده. حسن روحانی تحریم‌ها را عامل فقر و کمبود در ایران می‌داند. منتقدانش اما می‌گویند عامل همه این مشکلات ضعف دولت در عملکرد اقتصادی و دیپلماسی است. جو بایدن در کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود که به برجام باز می‌گردد. اروپا به ویژه سوز به برجام، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم از این اقدام استقبال کردند. اما در هفته‌های اخیر به دنبال سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، فشار برخی از کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی بر جو بایدن و اروپایی‌ها برای مشارکت در هر گونه مذاکره با ایران در رابطه با برجام افزایش یافته. از سوی دیگر اسرائیل با بهبود روابط خود با برخی از کشورهای عربی تلاش می‌کند همکاری‌های مشترکی از جمله نظامی با عرب علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کند. اقدام‌های قوه قضاییه از جمله احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت برای روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر یا حتی اتباع خارجی این کشور را همچنان در فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر و آزادی بیان نگه داشته.
به دنبال اعدام وحشیانه و غیرقابل قبول روزنامه‌نگار روح الله زم، سفیر فرانسه در ایران همانند آلمان، اتریش و ایتالیا در همایش تجاری ایران و اروپا شرکت نخواهد کرد.
موضوعی که واکنش اروپا و ایالات متحده را به دنبال داشته و می‌تواند بر هر گونه مذاکره‌ای با تهران تأثیر بگذارد.
جامعه بین‌الملل باید همچنان این رژیم بی‌وجدان را در قبال اعمال خود مسئول بداند. ما اقدام دولت‌های اروپایی را در این زمینه تحسین می‌کنیم. مردم ایران شایسته رسانه‌ای آزاد و متنوع هستند، نه سانسور، دستگیری و اعدام روزنامه‌نگاران.
اندکی بیش از یک ماه دیگر تا آغاز به کار دولت جو بایدن باقی مانده، اما هنوز مشخص نیست که اختلافات سه قوه در ایران این کشور را برای مذاکره احتمالی با هدف لغو تحریم‌ها در چه شرایطی قرار خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، حسن روحانی چندین بار مجلس 11 رو به این متهم کرده که لوایح دولت رو بهش اهمیتی نمیدن. مجلسیان هم در مقابل انتقادهای مشابهی دارن به این دولت. تفسیر و نگاه شما چیه از روابط بین دو قوه در ایران، دو قوه مجریه و مقننه؟
تردیدی نیست که دعوای اونها بر سر لحاف ملاست و درگیری ها چیز تازه نیست. از زمانی که انتخابات مجلس تازه برگزار شد و مجلس تازه شکل گرفت، رقابت جنایی که به اصولگرا معروفه با دولت زیادتر شد. یقینا تردیدی نیست که اونها به آینده حکومت فکر میکنن و وضعیت اقتصادی برای اونها وضعیتی است که تا حدی شاید قابل فهمه و برای مذاکره با آمریکا، خروج از بحرانی که دارن، راه حل هایی رو فکر میکنن، و اگر این راه حل ها خارج از مرزهای ایران نهفته است، رقابت اونها برای عادی کردن نسبی شرایط به دست خودشونه. به این علت تلاش میکنن گروه رقیب رو از گردون خارج کنن و این تلاش تازه ای نیست.
اشاره کردید به مذاکره با آمریکا، یکی از بحث‌های بین این دولت و مجلس هم همه مذاکره با آمریکاست. به نظر شما با شرایط فعلی ایران، با شرایط فعلی منطقه و همینطور آمریکا، چقدر احتمال داره که ایران و آمریکا مذاکره ای داشته باشن؟
رقابتی که شما به اون اشاره کردید مسیر مذاکره رو آسان‌تر نمی‌کنه. همین قانونی که مجلس دولت رو مکلف به اجرای اون کرد و تعهدات برجامی جمهوری اسلامی را از اونی که هست کمتر هم خواهد کرد و باعث شد که دولت عملا یا تلویحاً اشاره بکنه که اون اجرا نمیکنه، مجلس هم در مقابل گفت با توجه به اصل 73 تفسیر قانون با ما هست و غیره، یعنی دولت رو میخواست که وادار به اجرای این کار بکنه. یقینا دورنمای مذاکرات دورتر از اونی خواهد بود که جمهوری اسلامی یا حاکمیت جمهوری اسلامی به اون نظر داره. برداشتن تحریم ها اگرچه مورد اشاره دولت بایدن یا آقای بایدن قرار گرفته پیش از اینکه دولت رو به دست بگیره، ولی برداشتن تحریم ها کار آسونی نیست. تحریم ها چیز تازه‌ای نیست که آقای بایدن قادر به برداشتن یک شبه اونها باشه، یعنی به این صورت که شما چراغ رو خاموش کنید و روشن کنید، تحریم ها بیان و تحریم ها برن نیست. تحریم ها شکلی روند پیدا کرده در طول 40 سال گذشته، از زمان آقای کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا شروع شده تا زمانی که ترامپ از توافق اتمی خارج شد و این تحریم هایی که اوباما بحث کرده بود برگردون. بنابراین حتی اگر هدف برداشتن تحریم ها باشه، موضوعی که دعوای روحانی و قالیباف رو یا دولت و مجلس رو به اوج رسونده، اتفاقی نیست که یک شبه بیفته و به نظر من دیگی نیست که برای دولت بجوشه.
آقای تقی‌زاده، به بحث به هر حال به این اختلافات اشاره کردید و بحث تحریم ها و مذاکره، یکی از این مخالفان این که مذاکره با آمریکا رو قدغن کرده آقای خامنه‌ای هستش و همینطور مجلسی که پیرو به او هستش همینطور با این مخالفت هست. دولت از اون طرف هی چک و چونه میزنه که این اتفاق بیفته. ما فکر میکنید که ایران تا کجا توانایی داره که مذاکره نکنه، در تحریم ها بمونه و اینکه با کشورها در حقیقت به تعامل سازنده نرسه؟
دلیلی که جمهوری اسلامی در سال 2014 به مذاکره مستقیم با آمریکا تن داد، علارغم خواسته علی خامنه ای، وضعیت فوق العاده دشواری بود که نظر اقتصادی به اون گرفتار شده بود. این وضعیت حالا سخت‌تر از گذشته است، ولی در دوره گذشته امکان ورود به مذاکرات وجود داشت. من باور ندارم که حرف علی خامنه ای حرف جدی است. او که منع مذاکره میکنه با آمریکا، نوعی از مذاکره رو اولا تجویز میکنه، بعد به تقیه توسل میکنه و بعد حکم دیگری صادر کرده که من همیشه از دولت‌های خودم پشتیبانی کردم.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا. ممنوعیت نامزدی شهروندان دارای تابعیت دوگانه، گرین کارت آمریکا یا دارای سابقه زندگی در یک کشور دیگر در انتخابات ریاست جمهوری از موضوعات مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی بوده، در حالی که شماری از کاربران و چهره‌های نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا و ارزشی از این اقدام مجلس دفاع کردند. تعدادی هم این مسببه را برای حذف رقبا از سوی جناح حاکم بر مجلس شورای اسلامی دانستند. هومن عسکری بیشتر در این باره خواهد گفت.
مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع نامزدی اشخاصی که گرین کارت آمریکا دارند یا تابعیت دوگانه دارند و یا در کشورهای خارجی خارج از ایران اقامت داشتند در انتخابات ریاست جمهوری، سوالهایی را در ذهن شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده که به چند نمونه از اونها میپردازم. کاربری پرسیده که مجلس طرحی رو تصویب کرده که افراد دو تابعیتی دارای گرین کارت شیطان بزرگ به تعبیر او حق نامزدی در انتخابات رو ندارن. او گفته که یکی از این افراد، از این نماینده ها یعنی، باید بپرسه که از کجا میشه فهمید که طرف گرین کارت آمریکا داره، جز با استعلام از خود دولت آمریکا، و اینکه میشه ارتباط با دولت متخاصم و بعد هم که انگ جاسوسی. کاربر دیگری گفته که رئیس جمهوری دو تابعیتی خیر، با رأی موافق نمایندگان نداشتن تابعیت کشورهای دیگر و گرین کارت جزء شرایط اختصاصی نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شده، یعنی اینکه یکی مثل ظریف که تابعیت دوگانه داره، یعنی دو تابعیتیه و برنامه ریاست جمهوری داره، دیگه نمیتونه کاندیدا بشه. و حمید نوشته که به نظر او بسیار قانون مسخره است. او گفته که چه توجیهی داره این قانون؟ افرادی که برای کارهای علمی اقامت کشورهای دیگر رو داشتن یا گرین کارت داشتن چطور؟ و اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی یعنی ابراهیم عزیزی از کرمانشاه نوشته که در صحن مجلس گفته که نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی کند و داوطلبان ریاست جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشورها را هم نداشته باشند. آقای عزیزی نوشته که با 152 رأی موافق پیشنهاد او در متن مصوبه گنجانده شده. و اما کاربری در همین باره نوشته که خب حالا پس باید چه کار کنیم؟ یک کاندیدا هم به تعبیر او پیدا نخواهد شد. حتما نداشتن تابعیت دوگانه همسر و فرزندان هم که اضافه بشه، رسما باید انتخابات رو کنسل کنیم و تبدیل بشیم به یک حکومت پارلمانی. و اما محسن نوشته که اینها، یعنی کسانی که این قانون رو تصویب کردن، خودشون هم میدونن که همشون گرین کارت دارن و از حالا به فکر حذف رقبا هستن. مردمی که از فقر و بیکاری و فلاکت در رنج هستند، خیلی هاشون حتی نمیدونن که گرین کارت چیه به تعبیر او. و اما ارسیا نوشته که حالا اگر تابعیت دیگه یا گرین کارت آمریکا رو داشته باشن که به تعبیر او رو نمی کنن.
اما 6 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعضای کالج انتخاباتی این کشور با تایید نتایج ملی بر پیروزی جو بایدن سهه گذاشتند تا پرونده این انتخابات جنجالی تقریبا بسته شود. به دنبال اعلام نظر کالج انتخاباتی، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در سخنانی این تحول را نشانه پیروزی اراده مردم و اجرای دموکراسی توصیف کرد. هنوز اما از پذیرش رسمی شکست از سوی دونالد ترامپ خبری نیست. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
اعلام نتایج رأی‌گیری کالج انتخاباتی ایالت کالیفرنیا.
For Joseph R. Biden of Delaware, a Democrat, eyes 55, nose 0.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات با کسب 55 رأی الکترال این ایالت و رساندن مجموع آرایش به 306 رأی الکترال در میان تشویق حاضران، رسما به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب شد. پیش از اعلام نتایج کالیفرنیا، اعضای کالج الکترال 5 ایالت کلیدی ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا، آریزونا و جورجیا هم به آقای بایدن رأی داده بودند.
خوشحالم که اعلام کنم جوزف بایدن 16 رأی جورجیا را برای ریاست جمهوری به دست آورد.
کالج انتخاباتی یا مجمع رأی دهندگان ایالت‌ها در ساختار انتخاباتی آمریکا نقش اصلی را در انتخاب رأی جمهوری دارند. مردم این کشور در انتخابات ریاست جمهوری به طور غیر مستقیم به نامزدها رأی می‌دهند، اما این اعضای کالج انتخاباتی ایالت‌ها هستند که سرانجام نامزد پیروز را انتخاب می‌کنند. انتخابی که مانند رأی‌گیری روز دوشنبه اغلب همسو با رأی مردم آمریکا در ایالت‌های مختلف است. رأی کالج انتخاباتی در انتخابات گذشته معمولاً توجه کمتری را جلب می‌کرد، اما این بار پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا شکست در انتخابات را نپذیرفت، رسمیت یافتن پیروزی جو بایدن از سوی مجمع رأی دهندگان اهمیت بیشتری پیدا کرد. تا جایی که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا دقایقی پس از پایان رأی‌گیری کالج انتخاباتی در مقابل دوربین‌ها خواستار پشت سر گذاشتن اختلاف‌ها شد.
حالا زمان آن رسیده که این برهه را ورق بزنیم، همانطور که در طول تاریخ این کار را انجام دادیم، برای اتحاد، برای التیام. همانطور که در کارزار انتخاباتی هم گفتم، رئیس جمهوری برای همه آمریکایی ها خواهم بود.
در جناح رقیب آقای بایدن اما پشت سر گذاشتن انتخابات این دوره چندان آسان به نظر نمی رسد. دونالد ترامپ همچنان بر وقوع تقلب در انتخابات پافشاری می کند، هرچند که ده ها شکایت حقوقیش از سوی دادگاه‌های ایالتی و دیوان عالی آمریکا رد شده است. آقای ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه‌اش حتی گفته که نگران است ایالات متحده رئیس جمهوری غیر مشروع داشته باشد، چرا که به ادعای او رئیس جمهوری بر سر کار می‌آید که شکست خورده است. گفته‌هایی که حتی از سوی برخی از نزدیکان دونالد ترامپ هم رد شده. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا و عضو کابینه رئیس جمهوری فعلی این کشور و از متحدان اصلی آقای ترامپ، هفته گذشته اعلام کرد که شواهدی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات دیده نشده. دونالد ترامپ روز دوشنبه همزمان با اعلام نتایج آرا از سوی کالج انتخاباتی با انتشار توییتی خبر داد که آقای بار به او گفته که هفته آینده از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد. تلاش‌های دونالد ترامپ و حامیانش برای تغییر نتایج انتخابات به خط پایان رسیده. حالا حتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هم پس از بیش از 40 روز تأخیر پیروزی جو بایدن را تبریک گفته است. درست هفته دیگر نتایج کالج انتخاباتی 50 ایالت آمریکا در کنگره این کشور شمارش می شود. و پس از آن در اول بهمن ماه رئیس جمهوری منتخب آمریکا پس از ادای سوگند در مراسم تحلیف رسماً ساکن کاخ سفید خواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب در ادامه جلیل روشندل ما رو همراهی میکنه، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، مرحله دیگری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشت به نفع جو بایدن. گام بعدی اما تایید انتخابات توسط قانونگذاران آمریکایی است در جلسه مشترک سنا و مجلس نمایندگان در ششمین روز از ژانویه. این قدم چه تأثیری میتونه در انتخابات آمریکا داشته باشه؟
با سلام. این مرحله یک مرحله است که از 1887 در واقع به قانون اضافه شده، یک نوع به اصطلاح کنترل مجدد و برای خاطر جمعی از اینکه شخصی که انتخاب شده به اصطلاح در چارچوبه قوانین موجود به درستی انتخاب شده. علل اصول این مرحله میتونه به نوعی جلوی شخص منتخب رو بگیره در صورتی که نمایندگان مخالفت داشته باشن و اون مخالفت رو مطرح بکنن به صورت کتبی، ولی تا به حال سابقه نداشته و به طور کلی یک مرحله تشریفاتی به نظر میاد. اتفاقا این روزا فیلم هایی رو که 4 سال پیش دونالد ترامپ در همین مرحله توسط شخص جو بایدن که اون موقع معاون رئیس جمهور بود اعلام میشه، علارغمی که مخالفت‌هایی هم در جلسه مطرح شده بود، اما جو بایدن میگه پرونده تمام شده و ایشون رئیس جمهور رسمی کشور هستن. حالا این مرحله رو بایستی معاون به اصطلاح دونالد ترامپ آقای مایک پنس در مجلس بره و حضور داشته باشه و بعد از جلسه بررسی مشترک شخص برنده رو انتخاب بکنه که طبیعتاً جو بایدن و خانم کامالا هریس خواهند بود. در مجموع به نظر نمیرسه که از این مرحله فراتر بره، اگرچه بعضی از جمهوری خواهان همچنان اصرار دارن که در این مرحله هم فشار نهایی رو وارد بکنن که شاید بتونن جو بایدن رو از وضعیتی که داره به اصطلاح خارج بکنن و ریاست جمهوری رو از او به عنوان رئیس جمهور منتخب بگیرن، اما به نظر نمیرسه که کار به این مرحله بکشه، یعنی از حالت تشریفات خارج بشه.
به هر حال خود آقای ترامپ و گروهی از جمهوری خواهان نتایج رو نپذیرفتن و بر تقلب در این انتخابات پافشاری میکنن. اما آقای روشندل، شب گذشته سخنگوی اکثریت کنگره هم به آقای بایدن تبریک گفت. این مرحله میتونه چه تغییراتی در نتیجه انتخابات داشته باشه؟
دقیقا دلیل استدلال من در جواب سوال اول شما هم این بود که آقای میچ مکانل که سخنگوی سناتورهای به اصطلاح کنگره هست، بعد از مدت‌ها، بعد از هفته‌ها تأخیر، شاید یک جوری همزمان با ولادیمیر پوتین، این انتخابات رو به جو بایدن و کامالا هریس به عنوان همکارشون در سنا تبریک گفتن و این نشانه در واقع مثبتی به نظر میاد. ولی همچنان که عرض کردم، شما هم اشاره کردید، دونالد ترامپ نتیجه انتخابات رو قبول نداره، بسیاری از جمهوری خواهان همون رو قبول ندارن و علاوه بر اون در حساب بکنید حدود 70 میلیون جمعیت آمریکا به دونالد ترامپ رای دادن و 75-6 میلیون هم به جو بایدن رای دادن. انتخابات یعنی برنده شدن حائز رای اکثریت، ولی خب اینجا سوای آرا اختلافاتی در مورد تقلب و غیره وجود داره که رأی کالج الکترال در واقع به اون خاتمه داده. وزیر دادگستری هم گفته که هیچ گونه تقلب محسوسی دیده نشده، ولی ممکنه که این موضع دونالد ترامپ رو تغییر نده. و حتی اگر در جلسه مشترک سنا و نمایندگان 1 در میلیون کار به اینجا برسه که انتخابات باطل بشه، شخص دونالد ترامپ دیگه در قدرت باقی نخواهند موند. شخص دونالد ترامپ و معاون او در تاریخ 21 ژانویه از دور سیاسی این مرحله خارج خواهند شد و اون وقت وارد مرحله پیچیده تری میشه که امیدواریم کار به اونجا نکشه.
چهل روشندل همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم سیاتل در آمریکا.
باشه.
در حالی که آغاز روند واکسیناسیون گسترده در بریتانیا، آمریکا و کانادا و آمادگی برای شروع این برنامه در چندین کشور دیگر طی روزهای آتی امید به مهار بحران جهانی کرونا را افزایش داده، خبرهایی حاکی از کشف گونه جدید از این ویروس در بریتانیا خیلی ها را نگران کرده. گونه‌ای که به نظر می‌رسد با سرعت بیشتری پخش می‌شود، هرچند مشخص نیست که از گونه اصلی کشنده تر باشد. در میان تکلیف ایران در زمینه واکسیناسیون و مهار بحران همچنان نامشخص است. بیشتر صحبت میکنیم، اول گزارشی از مهدی بیگی.
در ایران طبق آماری که همچنان در مورد صحتش تردید وجود دارد، در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه 223 نفر دیگر قربانی کرونا شدند. شهرهای بیشتری در وضعیت قرمز قرار گرفتند و مسئولان همچنان در مورد دورهمی‌های شب یلدا به مردم هشدار می‌دهند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا می‌گوید 3 پروژه از 12 پروژه تولید واکسن مرحله آزمایش حیوانی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله انسانی شدند. بر سر خرید واکسن از خارج اما هنوز بحث وجود دارد.
به نظر میرسه ما نیازمند یک هماهنگی بیشتر بین بخشی در سطح عالی اجرایی کشور برای بحث تدبیر برای ایجاد واردات واکسن هستیم، چون برای منابع متفاوتی الان وجود داره. ما در تولید واکسن خارجی و توزیعش در سایر کشورها به دلیل رقابتی که الان شکل گرفته باید مقداری چابکتر عمل کنیم که انشالله بتونن در مجموع ستاد ملی با چالاکی که به خرج میدن بتوانن در این مجموع نیازهای حداقل گروه های پرخطرمون رو تامین کنن.
چابکی و چالاکی به کنار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید به خاطر تحریم‌ها بانک‌های خارجی برای انتقال پول واکسن کرونا مجوز اختصاصی از آمریکا می‌خواهند. در آمریکا آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به بیش از 300 هزار نفر رسیده. از 2 روز پیش تزریق واکسن به خدمه درمانی آغاز و امید برای مهار بیماری بیشتر شده. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، کشورهایی که به واکسن دسترسی دارند در آینده ای نچندان دور احتمالاً بتوانند همه گیری را مهار کنند. اما کشورهای فقیر چطور؟ بسیاری از آنها چشم انتظار واکسن هایی هستند که قرار است از طریق برنامه کوواکس به دستشان برسد. کوواکس برنامه سازمان بهداشت جهانی است با شرکت 76 کشور که هدفش خرید و توزیع عادلانه واکسن در جهان است. از 12 میلیارد دوز واکسنی که برآورد شده در یک سال آینده در جهان تولید شود، همین حالا کشورهای ثروتمند 9 میلیاردش را پیش خرید کردند. کوواکس برنامه ریزی کرده بود که تا سال آینده 2 میلیارد دوز واکسن کرونا بخرد. تا الان فقط توانسته خرید 200 میلیون دوز آن را نهایی کند. این یعنی حالا حالاها کشورهای فقیر رنگ واکسن کرونا را نخواهند دید. اینجا در هند این پرستاران از فشار کار به تنگ آمدند. میگویند دستمزدشان با توجه به حجم بالای کار برای رسیدگی به بیماران کووید 19 کافی نیست. در عراق مردم میگویند قیمت ماسک گران شده و با وجود بالا بودن آمار همگیری عده‌ای از مردم توان مالی برای خرید ماسک را ندارند. در اتحادیه اروپا تأخیر در تعیین واکسن‌ها پرسش برانگیز شده. تزریق واکسن شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیونتک در بریتانیا از هفته پیش آغاز شده، اما کشورهای اتحادیه اروپا همچنان در انتظارند. آلمان به آژانس دارویی این اتحادیه فشار آورده تا هر چه زودتر این واکسن‌ها را تأیید کند. همزمان گزارش پژوهشگران بریتانیایی از شناسایی گونه جدیدی از ویروس کرونا در این کشور باعث نگرانی شده. این محققان با اشاره به سرعت احتمال بیشتر شیوع این گونه تأکید کردند که شواهدی از مرگبارتر بودن آن در دست نیست و کارایی یا ناکارا بودن واکسن‌های موجود در قبال آن هم روشن نیست. با نزدیک شدن تعطیلات کریسمس و سال نو، خیابان‌ها در کشورهای اروپایی شلوغ‌تر شدند. تعدادی از این کشورها با بالا رفتن آمار ابتلا، محدودیت‌های بیشتری را برای این روزها در نظر گرفتند. توصیه بابا نوئل اما ساده است. در خانه بمانید، فاصله اجتماعی را رعایت کنید و دید و بازدیدها را مجازی برگزار کنید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بحث داغ واکسن و همچنان همگیری بیماری کرونا است. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب هاشم، کشورهای جهان به دنبال این بودن که به هر حال واکسن به صورت عادلانه در دنیا پخش بشه و به کشورهای فقیر هم برسه. آیا فکر میکنید که واقعا این واکسن در دنیا به صورت عادلانه منتشر بشه، پخش بشه، به دست کشورهای فقیر هم برسه؟
با درود به شما و بینندگان شما، نهایتاً خب قرار سازمان بهداشت جهانی بر این هست که چنین بشود. تا پایان سال 2021 2 میلیارد دوز واکسن در اختیار همه کشورها قرار داده بشه و عملاً 1 میلیارد نفر نصیب ببرن از این واکسن تا پایان سال دیگر. ولی الان فعلاً در بعضی کشورها مثل آمریکا، کانادا و بریتانیا هستش که داره واکسن توزیع میشه و خب البته روس‌ها واکسن خودشون رو دارن استفاده میکنن و به تدریج حالا کشورهایی که نزدیک هستن به کشورهایی که واکسن‌ها رو تولید میکنن یا به شرکت‌هایی که واکسن‌ها رو تولید میکنن در کشور خودشون این اقدام رو خواهند کرد. من با مسامحه این رو در واقع فاز چهارم بالینی میدونم، چون هنوز واقعیت اینه که این واکسن‌ها کاملاً آزمایش خودشون رو پس ندادن و آزمایششون رو در واقع در نیمه تابستان سال آینده میشه گفت به طور کامل پس خواهند داد. بلکه با توجه به اینکه وضعیت اضطراری هست، بسیاری از کشورها الان مردم بسیاری از کشورها مبتلا هستند و خب هر روز خبرهای تازه از شیوع بیماری و حتی نوع جدیدی از ویروس میشنویم، بنابراین این اقدام نهایتاً غلط نیست به نظر من. خوبه که در همین مرحله این اقدام اضطراری انجام میشه.
آقای دکتر، به کشورهایی که شما اشاره کردید مثل بریتانیا، آمریکا، کانادا که آغاز کردن واکسیناسیون رو، کشورهای ثروتمند هستند و مرحله بعدی هم شما کشورهایی اشاره کردین که به این کشورها نزدیک هستند. من به صورت مخصوص اشاره میکنم به نام ایران، به هیچ کدوم از این کشورها نزدیک نیست و تقریبا روابط دوستی آنچنانی هم نداره. حالا بماند که اینها بحث حقوق بشری هستش، بحث تحریم در میان نیست. آیا فکر میکنید که واکسن واقعا واکسنی که واکسن درست باشه، نه واکسنی که چینی واکسن تولید ایران یا واکسن روسی که هنوز جواب پس نداده آیا به دست ایرانی خواهد رسید؟
خب البته خب میگم سیستم کوواکس اینجوریه که واکسن ها رو کنترل میکنه، سازمان بهداشت جهانی کنترل میکنه و نهایتا وقتی که تایید کرد در اختیار کشورهای مختلف میگذاره. الان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در حال مذاکره هست با روسیه، با چین و با هند و خب از اونها در حال حاضر میخواد واکسن بخره و این دو واکسن حالا مدرنا یا مال فایزر که اینها در جهارت پایین رو میخواهن خودشون اعلام کردن چند روز پیش، برخلاف اون صحبتی که ما کرده بودیم دو هفته پیش فکر میکنم که اعلام کرده بودن که میخواهن هواپیماهای مخصوص بگیرن، قاعدتا این کار رو نکردن و اونها رو اصلا نمیخوان تهیه بکنن. بنابراین حد اکثرش اینه که واکسن آکسفورد رو تهیه بکنن مال آسترازنکا و باید ببینیم که این کارو میکنن یا نمیکنن، ولی فعلا تو اون مرحله نیستن، با این سه کشور در حال ارتباط هستن. ولی اگر همین واکسن هم تایید بشه توسط سازمان بهداشت جهانی خب اشکالی نداره اگر هر کدوم از این واکسن ها تایید شد در کشور ما هم توزیع بشه، ولی که قطعا بعد از تایید سازمان بهداشت جهانی و آمدن در سیستم جهانی و تایید دانشمندان.
آقای دکتر میدونم که یعنی همه بینندگان ما هم میدونن که شما به غیر از پزشکی دغدغه حقوق بشری هم دارین. من برمیگردم به بحث حقوق بشری این واکسن. واکسنی که در روسیه هنوز مرحله نهاییش رو طی نکرده و داره استفاده میشه و واکسنی که در ایران که خود مقامات ایران میگن که اگر کسی بزنه و بمیره ما دیه‌اش رو میدیم، آیا واقعا باید مردم تن بدن به همچین واکسنی؟ آیا میشه این واکسن رو زد؟ آیا باید زد یا نباید زد؟
واکسن ایران که خب هنوز مراحل در واقع هنوز وارد مرحله بالینی نشده، یعنی در بهترین حالت ماه‌ها بعد، 6 ماه 9 ماه بعد وارد بازار میتونه بشه و تو این مدت باید تکلیف مجموعه واکسن ها روشن بشه. قطعا همونجور که عرض کردم همه واکسن ها رو باید با احتیاط در این مرحله مصرف کرد. خب خیلی ها هستن که الان هنوز در تردید هستن که از واکسن استفاده بکنن یا استفاده نکنن. اگر امروز این واکسن توزیع بشه به نظر من باید خیلی محتاط بود، هر حتی واکسن های مدرنا و همین فایزر، ولی که خب در مورد حالا چند هفته بعد میشه در مورد دقیق تر صحبت کرد. در حال حاضر همونجوری گفتم به تسامح ما وارد فاز چهارم بالینی امتحان این واکسن ها شد.
حسن اینای پاشین بود، پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
اما همزمان با ادامه بحران کرونا در ایران، بیماران مبتلا به دیابت با مشکل دیگری هم روبرو هستند، کمبود انسولین به خصوص از نوع قلمی، در حالی است که زندگی بسیاری از این افراد به دریافت منظم انسولین بستگی دارد. ضمن اینکه مبتلایان به دیابت از گروه‌های پرخطر از نظر ابتلا به کووید 19 هم محسوب می‌شوند. در گزارشی اختصاصی مهران کریمی نگاهی کرده به وضعیت این بیماران در ایران.
اذیت میشم، نمیتونم و نداشته باشم خب آدم میمیره دیگه.
گلایه های یک بیمار دیابتی در ایران.
آزاده، آزادم گرونه، همیشه هم در دسترس نیست.
رو انداختن به ناصر خسرو بازار آزاد برای خرید انسولین.
چرا ناصر خسرو اینا دارن؟ ولی گرونه، نمیتونم بخرم.
انسولینی که اگر به موقع به دیابتی ها نرسد به دلیل نوسان قند خونشان آسیب های جدی میبینن.
نتونستن تهیه نکردن انسولین، قندشون بالا رفته، تلویزیون هم بالا نشون داده، طرف کارش به بیمارستان کشیده باشه.
به خصوص برای زنان بارداری که از دیابت بارداری رنج میبرند. بر اساس آمارها در ایران بیش از 600 هزار نفر برای ادامه زندگی محتاج این دارو هستند.
الان تقریبا یه 4 5 ماه 6 ماه است که این کم شده تو بازار، خیلی کم شده.
در ماه‌های گذشته کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به نشانه اعتراض بارها هشتگ انسولین نیست رو بازنشر کردند. این در حالیه که مقامات ایرانی عنوان کردند که انسولین در بازار موجوده. مقامات ایران می‌گویند به اندازه کافی انسولین‌های ویالی در کشور موجود است، اما به دلیل دشواری هایی که در تزریق آن وجود دارد اغلب به دنبال انسولین های قلمی هستند.
تمایتون کسانی که از این انسولین دارن استفاده میکنن مصارف شدیدن خوبه، راحته، انسولین های قبلی رو دیگه دنبالش نمیرن.
اینقدر اینا خیلی سختن زدنش، ولی قلمی ها خیلی راحتن. آدم راحت میتونه تو شکم بزنه یا با پا بزنه، کس تنها هم باشه، کسی هم خونه نباشه، راحت میتونم استفاده کنم. ولی چون فعلا ندارم، همینه استفاده میکنم.
ولی این انسولین ها نیاز نیست. شما اگه تو مسافرت باشی، تو رستوران باشی، جای شلو باشی، فوجی لازه پیرنت میزنی بالا، پیرن میزنی بالا، کنار این یعنی شکمت نگه میده، آروم یه لحظه تزریق میکنه.
اما علت بازار سیاه و کمبود این داروی حیاتی چیه؟ منفعت طلبی دلالان و قاچاق دارو یا تحریم ها؟ بسیاری از مسئولان ایرانی علت کمیاب شدن داروی انسولین را تحریم و دشواری مبادلات ارزی عنوان کردند. اما رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران چند هفته پیش در مصاحبه‌ای قاچاق دارو به خارج از کشور را دلیل اصلی نایاب شدن انسولین دانست. خرید انسولین با ارز دولتی و قاچاق به کشورهای همسایه.
بیش از 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد شده است به روال هر سال، پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده مجدداً صادر می شود یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می شود.
مهرماه امسال هم اداره اطلاعات ارتش عراق خبر از کشف 19 کامیون حاوی صدها هزار قلم دارو از مبدأ ایران در استان دیاله غربی این کشور داد. البته مقامات ایران این خبر رو تکذیب کردند.
بعضی هم دارن داروخونه ها نمیدن، با اینکه دفترچه تایید میشه میری میگه آقا به ما ندادن، در صورتی که وقتی به اداره سلامت رجوع میکنی دوباره یا به دانشگاه علوم پزشکی مثلا اون استان رجوع میکنی میگه آقا ما همین امروز به داروخونه داریم. وقتی ما میریم دوباره داروخونه اونا زنگ بهش میزنن، اینا دوباره به ما میدن، در صورتی که میگن که به ما ندادن، به مردم تو صفم ناراحتی میکنن، بعضی پیرن قش میکنن. داروخونه ها دارن ولی با همین دفترچه هم یه وقت نمیدن، مگر پرسی داشته باشه یا یکی زنگ بزنه.
من والا نمیتونم بخرم، راستشو بگم نمیتونم بخرم، چون وضعیت الان همه چی گرونه، قیمت ها عادی نیست، یه جا میرن اینقدر قیمتشه، هر جا قیمت ها فرق داره، هر اینجای ناصر خسرو یا اون بر هر جا قدم به قدم فرق داره قیمتش.
این روزها نایاب شدن انسولین ترس و واهمه بسیاری از بیماران دیابتی را دوچندان کرده، چون علاوه بر نوسان قند خون، کرونا هم در کمینشان است. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید تعداد پرونده‌های قصور پزشکی ثبت شده در 7 ماه اول سال 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12% بیشتر شده. به گفته بابک سلحشور، عمده این شکایات در رشته‌هایی مانند دندانپزشکی و جراحی‌های زنان، عمومی و پلاستیک بوده. اما اصولاً دلیل بروز این تعداد زیاد خطای انسانی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی چیست؟ مهیار طهماسبی به گزارش می‌دهد.
باید اکسیژن خونتون بیاد بالا که دیگه نیازی به اکسیژن نداره.
بیش از 10 ماه رویارویی کادر درمان در ایران با بیماری کرونا. در شرایطی که گلایه مداوم از تعلل دولت، نبودن امکانات و آسیب پذیری کادر درمان شنیده می شد. حالا مدیر کل امور کمیسیون های پزشکی قانونی ایران از افزایش 12% پرونده های قصور پزشکی طی 7 ماهه سال 99 می گوید. بابک سلحشور به خبرگزاری ایلنا گفته که از بیش از 16500 پرونده تشکیل شده در سال 99، بیش از 6000 پرونده مربوط به پرونده های قصور پزشکی بوده که در مورد حدود 2800 پرونده رأی محکومیت صادر شده. آقای سلحشور میگوید بیشترین شکایت ها در پرونده های قصور پزشکی طی 7 ماهه اول سال 99 مربوط به رشته جراحی زنان و زایمان است و رشته جراحی عمومی رشته‌های پرستاری و دندانپزشکی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بابک سلحشور همچنین از محکومیت 380 پزشک زنان، 404 جراح عمومی و 242 جراح پلاستیک در پرونده‌های قصور پزشکی خبر داد. به گفته این مقام ارشد پزشکی قانونی ایران، در ارتباط با بیماری کرونا هم پرونده‌های قصور پزشکی تشکیل شده که موضوع شکایات اغلب عدم رسیدگی یا ترخیص زودهنگام بیمار بوده است. سازمان پزشکی قانونی در زمینه قصور پزشکی پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که در آنها بیمار بعد از یک اقدام درمانی یا تشخیصی دچار یک عارضه یا ضایعه شده و یا منجر به فوت بیمار شده باشد. بحث قصور درمانی در ایران با مرگ عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران، رسانه‌ای شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ اصلاح سیستم درمانی، قصور پزشکی و حقوق بیمار تجربه‌های خود را در نظام درمانی ایران و خطاهای پزشکی با دیگران در میان گذاشتند و از جمله از آنچه تبدیل شدن پزشکی به شیوه‌ای از تجارت می‌خواندند شکایت داشتند. بررسی پرونده مرگ آقای کیارستمی تا اعلام رأی قطعی بیش از 2 سال به درازا کشید. تیر ماه 99 پژوهشی علمی میزان خطاهای پزشکی در بیمارستانهای ایران را به شیوه نظاممند و تحلیلی بررسی و نتیجه گیری کرد که از هر 10,000 بیماری که وارد بیمارستان می شوند، 1 نفر دچار خطای بیمارستانی می شود. مرداد ماه گذشته علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، به خبرنگاران گفته بود که از حدود 900 میلیون بار مراجعه درمانی در سال گذشته در کشور، 20,000 پرونده شکایت تشکیل شده که از این 20,000 شکایت، حدود 6,000 شکایت در دادسراهای انتظامی کل کشور ثبت شده است. آقای فتاحی علت افزایش پرونده ها در بعضی شاخه های پزشکی را مرتبط با میزان فراوانی متخصصان در رشته های همچون دندان پزشکی و پزشکی عمومی دانسته بود. شاخه هایی که به گفته او بیش از 40% جامعه پزشکی ایران را تشکیل می دهند. آقای فتاحی انجام جراحی های اورژانسی را هم که عمدتاً به وسیله متخصصین زنان، ارتوپدی و جراحی عمومی انجام می شوند، از دیگر دلایل بیشتر بودن شکایات در این رشته ها دانسته بود. اما آنچه که به نظر در این گزارش ها مقفول مانده، اصل رخ دادن خطای انسانی چه در تشخیص، تجویز یا درمان از سوی متخصصان کادر درمانی است. آن هم جایی که با کیفیت زندگی و یا اصولاً جان مراجعین ارتباط مستقیم دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کاخ العطشان در شمال شرقی کربلا واقع شده. این بنا که استراحتگاه زائران بوده متعلق به قرن 18 میلادی است. این بنای تاریخی بسیار فرسوده شده و بخشی از دیوارهای بیرونی، تاقها و دروازه های آن فرو ریخته، موضوعی که باعث نگرانی تاریخدانان و مردم محلی شده است، به خصوص که دولت عراق تا کنون برای مرمت و نگهداری این بنای تاریخی تلاشی نکرده است. گزارشی ببینیم از این بنای زیبای تاریخی.
اینجا عراق 10 کیلومتری شمال شرقی کربلاست. این ویرانه باقی مانده خان العطشان است، کاخی تاریخی متعلق به قرن 18 میلادی که میان درختان نخل و باغهای این منطقه رو به فراموشی است. این کاخ محل استراحت مسافران و زائرانی بود که راهی کربلا بودند. کربلا که مرکز مهمترین زیارتگاه های مسلمانان شیعه دنیا است، هر سال میزبان میلیون ها گردشگری است که به این شهر جنوبی عراق سفر می کنند.
اینجا بیش از 300 سال قدمت داره. اواخر قرن 18 ساخته شده، یعنی حدود سال 1774 میلادی. اون زمان عثمانی ها بر عراق حکومت میکردن که از 1534 تا زمان سلطه بریتانیا در 1917 طول کشید. حالا هم اینجا رو به نابودیه.
تا کنون دولت عراق و سازمان میراث فرهنگی این کشور به این بنا رسیدگی نکردند و بخش هایی از دیوارهای بیرونی، تاقها و دروازه های آن فرو ریخته این ویرانه شاهد چندین قرن تاریخ پرفراز و نشیب عراق بوده است، از جمله انقلاب عراق بر ضد استعمار بریتانیا. در زمان جنگ جهانی اول، بریتانیا به بهانه جلوگیری از نفوذ آلمان وارد عراق شد. در تابستان 1920 عراقی‌ها در اعتراض به استعمار بریتانیا تظاهرات کردند. این شورش به مناطق شیعه نشین پایین و میانی رود فرات گسترش پیدا کرد و در کربلا شدت گرفت. این انقلاب بعد از مدتی در اواخر سال 1920 شکست خورد.
در انقلاب 1920 مقابل بریتانیا، شورشیان از اینجا استفاده می کردن و شیخ زاری اینجا پناه گرفته بود. شیخ با چند تا از یارانش در کاخ نمایندگی شورشیان در کربلا و در فرات رو بر عهده داشتن. اونها بدتر از این مکان رفتن.
معماری خانه العطشان مستطیل شکل است، 65 متر طول و بیش از 50 متر عرض دارد. زمین این منطقه متعلق به وزارت بازرگانی عراق است، اما دولت این کشور تاکنون برای حفظ این مکان تاریخی اقدامی انجام نداده. تاریخدانان و مردم محلی میگویند اگر این روند ادامه داشته باشد، این ویرانه در آینده‌ای نه چندان دور از بین خواهد رفت.
حامد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت میکنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، حضور آقای آصفی چقدر میتونه به حل مشکلات تیم استقلال کمک کنه؟
درود رویا جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. بازگشت مجدد آقای آصفی به عرصه فوتبال در زمره رفت و برگشت های بی پایان و بی ثمر برای ورزش کشوره، یعنی چهره هایی که عمدتاً اصلاح طلب و مقابل دوربین، همونطور که در دوران فعالیتش در وزارت خارجه وقتی پشت سکوی خطابه می ایستاد با یک اعتماد به نفسی صحبت میکنن که بیننده گمان میکنه که همه مسائل درسته، برقراره، همه چی حل میشه، به زودی مشکلات حل میشه، ولی در عمل بدون هیچ گونه بازدهی، چه زمانی که در فدراسیون فوتبال بودن مشاغل مختلف داشتن و به عنوان مشاور یا مسئولیت مستقیم امور بین الملل، هیئت ویزنسه و غیره، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و مجددا او بازگشته به فوتبال. و به هر حال همیشه هواداران فوتبال پرسیدن که اگر این افراد آدمای موفق و مثمر ثمری هستند، چرا در همون حوزه تخصصی خودشون هیچ گونه بازدهی نداشتن و حالا در جایگاهی که هیچ شناختی از اون ندارن، یعنی حوزه فوتبال، میان و صرفاً صحبت و صحبت و در نهایت میرن دوباره و بعد بر میگردن. مثال هاست هوادارهای فوتبال به این رفت و برگشت های بیفایده عادت کردن.
به هواداران فوتبال اشاره کردی، این روزها به نظر میرسه که هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال از پست ها و استوری های بعضی پیشکسوتان دو تیم در اینستاگرام ناراحتن. در این باره برامون بیشتر بگو مهدی.
به راستی غم انگیزه، یعنی چهره هایی که در دوران فوتبالشون دهه 60 و 70 افراد محترمی بودن، حتی برخی از اونها که پرحاشیه بودن، اما توی رفتار با تیم مقابل همیشه اون رفاقت ها، دوستی ها، ادب، معرفت، اینا زبان زد بود در اون دوران. اما وقتی به سالهای پایانی بازیگریشون میرسن، بعد از فوتبال خداحافظی میکنن، متاسفانه میبینیم که خصوصا در شبکه اینستاگرام اونها فکر میکنن که باید همون رفتاری رو بروز بدن که هواداران نوجوان انجام میدن، یعنی بسیار متاسفانه برخی اوقات استوری هایی که غیر اخلاقیه و کلام نامناسب به کار میبرند و صرفا به خشونت فضای هواداری فوتبال ایران دامن میزنن. فرق نمی کنه حالا استقلال، پرسپولیس، هوادارای دو تیم هم به پیشکسوت طرف مقابل در واقع اهانت میکنن، در حالی که در تیم خودشون هم پیشکسوتانی هستن که همین کارو انجام میدن. بسیار نامناسبه. ای کاش نوه های این پیشکسوتان محترم فوتبال اپ اینستاگرامو از گوشیاشون حذف کنن، چون واقعا خوشایند نیست.
خب از فوتبال که بگذریم، جام جهانی کشتی فرنگی در صربستان هم برای ایران با مدال برنز محمد هادی ساروی به پایان رسید. مسی، آیا نتایج فرنگی کاران ایرانی راضی کننده بود؟
کشتی فرنگی ایران فقط با 2 نفر به این مسابقات رفت و در حالی که می‌بینیم بقیه تیم‌ها با ترکیب کامل اومدن، طبیعتاً در رقابتی که الجزایر هم یه مدال برنز گرفته، جمهوری چک هم یه مدال برنز گرفته، تک مدال برنز ما نمیتونه راضی کننده باشه. روسیه 7 تا طلا گرفت رویا و فوق‌العاده ظاهر شدن. نمیدونم چرا باید این موقعیت ممتاز رو از دست میدادیم. بعد از ماه‌های متمادی تعطیلی کرونایی کشتی ما باید با ترکیب کامل میرفت، اما میدونیم که مشکلات مالی هست و فقط 2 نفر فرستادن، هر دو هم به نمایندگان روسیه باختن. البته ساروی خیلی خوب کشتی گرفت و تونست مدال برنز رو بگیره و حسین نوری هم در رده 5 قرار گرفت. در کشتی آزاد هم فقط 1 نفر رحمان عموزاد اعزام شده، ولی خبر خوب اینه که فدراسیون کشتی حداقل بدهی اتحادیه جهانی کشتی رو پرداخت دیگه. از این بابت این خبر تلخ که فدراسیون جهانی اتحادیه جهانی داره فشار میاره رو دیگه نخواهیم شنید.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
مثل همیشه میرسیم به بخش مرور مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه بهار در صفحه 1 روز گزارشی منتشر کرده با این تیتر: مردم توان خرید اقلام اساسی را ندارند. و در این گزارش اشاره کرده که وضعیت اقتصادی مردم به حدی خراب شده در دوره شیوع کرونا، به علاوه تمام مشکلاتی که پیش از این هم بوده، حالا کار به جایی رسیده که به گفته جامعه شناسان به نوشته این روزنامه، بخش گسترده‌ای از مردم توان خرید اقلام غذایی ضروری مثل اون چیزی که این روزنامه برای نمونه گفته تخم مرغ، سیب زمینی و مرغ و شیر رو هم ندارن به دلیلی که گرانی این کالاها روزافزون هست، هفته به هفته قیمتاشون میره بالا، هر چند یه یکی از اقلام غذایی دچار بحران میشه و کلا از سبد غذایی مردم حذف میشه. روزنامه بهار نوشته که این وضعیت امنیت غذایی مردم و همچنین امنیت و سلامت مردم رو به خطر انداخته و مشکلات متعددی رو در پی خواهد آورد که بخشی از اونها آسیب‌های اجتماعی هست. اما همزمان با این گزارش روزنامه اعتماد هم گفتگویی داره مفصل و گزارش مفصلی هم در کنارش منتشر کرده با عنوان تلاش برای زندگی، گفتگویی با خانم زهرا عبداللهی که مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت هست. در این گفتگو نکات بسیار مهمی رو در مورد وضعیت فعلی بر اساس پژوهش‌هایی که خود وزارت بهداشت انجام داده مطرح شده. از جمله خانم زهرا عبداللهی گفته که نتایج مطالعاتی که سال 90 انجام شده بوده در وزارت بهداشت، این نتیجهش این بوده که مصرف شیر برای نمونه بعد از گرانی وقتی قیمتش رفته بالا 14% در اون سال کاهش پیدا کرده، مواد لبنی هم وقتی گران شده در سال 90 یعنی 9 سال پیش 6% گران شده. در سال 95 پژوهشی که به گفته ایشون در وزارت بازرگانی و همچنین در وزارت بهداشت انجام شده نشون داده که 70% مردم ایران پروتئین لازم از طریق گوشت قرمز، پروتئین حیوانی رو دریافت نمی کنن و از سبد غذاییشون حذف شده به دلیل مشکلات اقتصادی. اما خانم عبداللهی گفته که ما در همین 3 ماه نخست سال جاری یعنی سال 99 هم یک پژوهش دیگر انجام دادیم میان 22 هزار خانوار در ایران و به این نتیجه رسیدیم که بخش گسترده‌ای از خانوارها به دلیل گرانی قیمت مواد غذایی، بخش گسترده‌ای از این موادی رو که لازم و ضروری هست که روزانه مورد استفاده قرار بگیره از سبد غذایی خودشون حذف کردن. ایشون از جمله گفته که گوشت حذف شده از سبد غذایی بخش گسترده‌ای از مردم، همچنین گفته که مواد لبنی هم تا حدی حذف شده به دلیل اینکه گرانتر شده، از اون طرف در واقع قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. نکته بعدی که ایشون بهش اشاره کرده این هست که گفته که 50% از این خانوارها گفتن به دلیل اینکه شغلشون رو از دست دادن یا درآمدشون کاهش پیدا کرده و با توجه به نرخ تورم و گرانی این اقلام رو از فهرست غذایی خودشون حذف کردن. نکته بعدی رو باز ایشون بهش اشاره کرده در این گفتگو بسیار مهم هست، گفته حتی مردم در ماهای اخیر به دلیل گرانی میوه رو هم از سبد غذایی خودشون حذف کردن. هشدار میده خانم عبداللهی که مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت است، اگر وضعیت بیکاری، تورم، گرانی و وضعیت اقتصادی به همین شکل پیش بره، ایشون گفته وضعیت غذایی مردم ایران بدتر هم خواهد شد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.